أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که یکی از مباحثی که در مورد اون روایات منع صادر شده بود، وصل کردن مو به موی زنه که ازش تعبیر کردیم به واصله و مستوصله. امروز میخوام بحث کنیم به این که روایاتی که در اینجا وارد شده از نظر دلالت بینشون کمال تنافیه. آیا میتوان راه جمعی پیدا کرد یا خیر؟ البته در برخی از روایات واصله و مستوصله را معنا کرد به همون کار قوادی زن که فرمود واصله عبارت از زنی است که در زمان جوانی خودش نعوذ بالله اهل زنا بوده، حالا هم که پیر شده کارش قوادی نسبت به زنان دیگره. در اینجا لن به معنی خودش مراده. معلومه عمل حرامی است، چنین عمل حرامی را پیامبر مکرم اسلام مورد لعن قرار داده. بحثی هم برش نیست که لعن در اینجا به همون معنای حرمته. اما این تفسیر فقط در یکی دو روایت وارد شده، باقی روایات مطلق از نهی از واصل و مستوصله، و بلکه برخی از این روایات تصریح داره به وصل مو به موی زن. سخن این است که آیا این قسم که عبارت از وصل موی زن به موی دیگر، حالا این مو چه موی انسان دیگر باشه یا موی حیوانی باشه که وصل کنند به موی زن، آیا این هم حرامه یا نه؟ آیا در این رابطه زوجه مستثناست یا خیر؟ روایات باب یه مقداری مختلفه، لذا امروز دستر برآمدیم که اگر بتوانیم ببینیم بین این روایات مختلف و چه جمعی و راه حلی برای رفع مشکل داره یا خیر. و رضا هم مسائل آوردم به هم برخی از روایاتی که در این باب در غیر بحث ما نحنفی در ابواب نکاح هم وارد شده. اینها رو یک بررسی کنیم ببینیم چه نتیجه میگیریم. باب 19 همه از ابواب ما یکتسب به، که در این روایت در رابطه با شغل مشاطه وارد شده، اولین روایت هم هست، طریق هم کلینی نقل میکنه رضوان الله علیه تا میرسه به هارون ابن جهم. هارون ابن جهم از محمد ابن مسلم نقل حدیث میکنه. هارون ابن جهم توصیق شده، البته جزو توصیقات عامه است که در اسکنم که طریق علی ابن قمی تفسیر علی ابن ابراهیم قمی وارد شده. به این جهت میتوان گفت که هارون ابن جهم هم ثقه است، بنابراین این روایت اول معتبره. این روایت اول همان است که امتیه آمد خدمت پیغمبر اکرم و عرض کرد که چه کنند، آیا اجازه میدید مشاطگی کنم یا نه؟ پیامبر فرمود اتنی منی، بیا نزدیک یا امتیه، اذا قنیت الجاریه فلا تغسل بچه‌ها بالخرقه. این که دخلی به ما نحلفی نداره، که حالا اگه میخوای زن را زینت کنی با خرقه به صورت زن نکش که بحثش قبلا گذشت که این عمل عمل مکروهیه نه اینکه حرام بشه. حالا این مسئله دخلی به بحث ما که وصل شعر به شعر باشه نداره. دومین روایتی که روایت ابن ابی عمیر عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام دخلت ماشتتون على رسول الله صلی الله علیه و آله فقال لها هل ترکت عملک او اقمت علیه. پیغمبر فرمود که ول کردی مشاتگیره یا ادامه میدی؟ فقالت یا رسول الله انا اعمله الا ان تنهانی عنه فانتهی عن. خب من که کارم مشاتگیری عمل میکنم اگر شما نهی کنی. فقال محل شاد اینجا فقال افعلی علمی نداره به کارت ادامه بده به این شغل مشاتگی ادامه بده. فعضا مشته فلا تجلل الوجه بالخرق فانه یذهب بماء الوجه که همون مسئله کراهتی بود که قبلا گذشت. اما جمله بعد ولا تصل الشعر بالشعر مو را به مو متصل نکن. اینجا ملازمه فرمایید که به طور کلی نه شده و فرموده مو را به مو متصل نکن. ند گفت موی زنی به موی زن دیگر اختصاصی نداد، نه موی مغز و نه موی چویاف از کنم که صوف اسمی نبود. به طور کلی در این حدیث پیامبر اکرم نهی فرمود از متصل کردن مو به موی دیگر زن. خب اما اول از نظر سند خوب روایت از کنم که قبلا گفتیم که ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع اون نقل کرده عن رجلین، بحثش مفصل گذشت در جلسات اوائل که خب الاخره ابن ابی عمیر قطع نظر از این که از ما اصحاب اجماعه، طبق اون که مرحوم شیخ در قده فرموده لأنهم لا یربون الا انسقه، گفتن که این دلیل بر این که از هر کس که ابن ابی عمیر نقل حدیث کرد او باید موثق باشه و الا ابن ابی عمیر نقل نمی کنه. این هم مرحوم استاد خویی می فرموید که ما چه کنیم که خود شیخ در کتاب رجالشون بعض از مشایخ ابن عمیر را تضعیف کرده. خب اگر خودش تضعیف کرده با این جمله‌ای که فرموده لأنهم لا یربون الا انسقه جمع نمیشه این حرف که ما بگیم از یک طرف ایشون میگه هر کسی که این سه نفر صفوان بزنتی ابن ابی عمیر از اونها نقل کرده اند ثقه باشند، و حالی که خود شیخ در رجال برخی از مشایخ ابن ابی عمیر را تضعیف کرده. لذا فرمودن که فرمایش مرحوم شیخ در عده نسبت به این سه نفر چندان معتمد نیست که ما بگیم همه مشایخ ابن ابی عمیر ثقاتند. خب حالا از برای که خب بسیاری آقایون هستند که بر این باورند، من جمعی گفتن همین آیت الله سیستانی خودمون مرحوم آقای صدر این عبارت را قبول کردن. در حالا مگر کسی که به تسسنا خارج شده اما باقی در تحت عموم همون جمله شیخ باقی هن و حکم به وساقتشون میشه. منتها در مصبا گفته علی ابن احمد ابن اشیم هم باز توصیق نشده، ولیکن وقتی رجوع کردیم برگشتن استاد علی ابن احمد ابن اشیم هم ایدن ثقه. بنابراین این روایت دوم هم قابل اعتماد هست، به خصوص که بسیاری هم نقل کردن از بزرگان ما، و بنابراین در این روایت به طور کلی نهی کرده ولا تصلی الشعر بالشعر. پس اینجا حالا یادتون نره یک کبرای کلی و سالبه کلی داریم و اون این که پیامبر اکرم نهی فرمودن از متصل کردن مو را به موی زنی که مورد مشاطگی قرار میگیره. خب اما در روایت این یکی بس به طور کلی یادمون نره، بله علی ابن احمد ابن اشم از اصحاب امام رضا مجهول ها، ببخشید مجهول نه ثقه نیست بلکه مجهوله، چون از این جهت روایت گفتن ضعیفه. اما روایت بعدی، روایت سوم، روایت سعد اسکافه. این روایت را مرحوم کلینی نقل میکنه عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن عبدالرحمن ابن ابی هاشم عن سالم ابن مکرم عن سعد الاسکاف. خود سعد اسکاف را گفتن توثیق نشده، ولیکن عرض کنم حضورتون که در مراجعی که ما امروز کردیم دیدیم چرا سعد هم توثیق شده به توثیقات عامه، بنابراین عبدالرحمن ابن ابی هاشم هم ثقه است، روایت از این جهت معتبره. روایت سوم از باب 19 در اینجا فرمود سؤال ابو جعفر عن القرامل، از قرامل سؤال شد. قرامل جمع قرمله، مثل قرمله، مثل زبرج. گفتن قرامل در فارسی گیسوبند، گیسوبند نمیدونم چیه، ولی از متن روایت برمیاد که این قراملی که مورد سؤاله موهایی است که به موی زن وصل میکنن. ولی گیسوبند نمیدونم گیسوبند وصل
حالا ما نگاه کردیم نخایی که به مو میتابیدن،
آخه این با نمیساله، چون بعد یای دیگه میگه قرامل یه دستی مویست که وصل میکنن به مو.
شاید
با موی دیگه، مثلا با موی دیگر این من موها رو میبستن. درسته، همون گیسوبندی که در فارسی هم هست که میگه اینجا ساقچی، در ترکیش هم میگن ساق فلان، اونجا نوشته. به هر صورت از کنم حضورتون که حال قرامل اجمالا معلوم میشه که یک مقدار موییست که میان موهای دیگر را به وسیله او بند میکنند و وصل میکنند، حالا موجب زونت زن میشه نمیدونم. عن القرامل التي تزعها النساء في رؤوسهن يسلنه بشعورهن، این قرامل را وصف میکنن به موهای خودشون خانم ها. قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. در این حدیث که از نظر ما وقتی گردیم سندش معتبره و سعد اسکاف هم اول استاد در مصفال میگه نه مجهوله ولی نه توثیق شده، بنابراین روایت از نظر سند موثقه. ولی این روایت میگوید که بحث این نیست که زن برای شوهرش هر گونه زینتی را انجام بده. خب اگر بنا باشه که وضع کردن مو، که خب بالاخره قرامل هم بنا شد موهاییست که وضع میکنن به موی زن برای اینکه حالا قشنگ بشه یا هر چه هست، حتما یه علتی در زیبایی زن داشته. در اینجا فرمود که اون چه که زن برای زینت خودش در مقابل شوهر انجام بده درش من اینیست و محظوری نیست. خب حالا این فقط اختصاص داره به زنی که شوهر داره، یا حالا زنی که شوهرم نداشت خواسته باشه خودش را بر قرامل زینت بکنه اشکالی داره؟ در رابطه با زن برای شوهر، خوب در روایات ما هم فرمان داده شده که زن برای شوهر خودش را زینت کنه و پیامبر اکرم این دستور را به زنها میداد که مردشون را به این کیفیت مثلا معنوس کنن و منصرف کنن از نظر کردن به زنان دیگر. ولی به قول استاد خوی خوب اگر این عمل حرام نباشه برای زن شوهردار، زینت برای زنهای غیر شوهرم اشکال نداره که. خب زنهایی که شوهرم ندارن میخوان زینت کنن خودشون را، نمیخوایم مترج تبرج الجاهلیت بیان مثل این خانم های زمان ما توی خیابون ها، ولی نه، میخواد زینت کنه خودش را که وقتی در مجالس خانوادگی خودشون میرن مزین باشه بین زنهای دیگر، چه علاقاده فرق دیگه نمی کنه بین این که زن شوهردار باشه یا شوهردار نباشه. بنابراین اگر جائز بود متصل کردن مو را به موی زن برای شوهر خودش و برای غیر هم علاقاده باید جائز باشه، و اگر برامی شد وز کردن قرمل برای حرام باشه خب فرق نمی کنه. خب کار حرام زن شوهردار نمی تونه انجام بده. اگر متصل کردن مو به موی زن به صورت قرمل حرام باشه خب فرق نمی کنه، مگه کار حرام به زن شوهردار نمی تونه انجام بده؟ پس از این معلوم می شود که متصل کردن زن لفظ موی دیگر را به موهای خودش برای زینت علالقاده محظوری نداره مطلقا. یه برای این عرض میکنم که بعدن روایت مانعه را بتونیم چطوری تصریح کنیم که بگیم پس معلوم میشه در غیر اینجا حرامه، نه این صورت. روایت دیگرم که خواه همین بعد عرض کنم که سعد اسکاف میگه این که فقال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، قال فقلت. بعد سعد اسکاف میگه به امام صادق به امام باقر عرض کردم بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله لعن الواصله والموصوله. آخه به ما گفتن که پیغمبر لعنت کرده زنی را که وصل کنه مو را به موی خودش، به اون زنی که حتی اینطور موصوله هم هست ملعونه. فقال لیس هنالک انما لعن رسول الله الواصله التي تزنی فی شبابها فلما کبرت قادت النساء الى الرجال فتلک الواصله والموصوله. خب این روایت میگه اونی که مورد لعن قرار گرفته اون زن قواده، اما وصل مو به مو اشکال نداره. ما هم با جمله اول اشکال داریم. در جمله اول فرمود که زینت کردن زن با وصل کردن مو به مو اشکال نداره، که گفتیم اگر بنا شد این وصل کردن حرام بشه فرقی بین زن شوهردار و غیر شوهردار دیگه نمی کنه، چون زن شوهردار هم حق نداره با عمل حرام خودش را زینت کنه. چه فرقی کرد؟ بریک در معرض دیگران قرار بده عیبه، ولی نه. حالا یک زنی عرض کنم که توی خانه هست و برای شوهرش هم جنت نمی کنه، برای اینکه خودش با کنه کیف کنه دستت کنه سیافه خودش، یا میره پیش خواهرش در مجلس محرمی، چه مانعی داره؟ این چه حرف قیاس مال فارقه. بله عرض کنم حضورتون که روایت دیگری که روایت چهارم همین بابه، این روایت رو ان علی نقل میکنه، ظاهرا این مقصود علی ابن جعفر باشه، نگفته دیگه چیه. منتها این روایت چهارم در سند قاسم ابن محمد جوهری توثیق نشده، اما اون نقل میکنه ان علی. کدام علی مراده؟ قال سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك فقد دخل هذيق. روایت مرحوم اردبیلی میگه این روایت مزمره، یعنی و ضعیف هم هست، ضعیف بودنش به خاطر همین آقای قاسم ابن محمده. بعد میگه سألتو، کی رو سوال کرده؟ اسم نبوده، دارم مسئولون هم باید معصوم علیه السلام باشه. بعد ایشون یعنی مرحوم اردبیلی میگه این روایت از دو جهت ضعیفه، هم قاسم ابن محمد و همین روایت مزمره. به هر حال سألتو ان امرأت مسلمتن، یک زن مسلمانی که عروس خانم ها را مشاطه گری میکنه و معاشش از این راه اداره میشه. قال لا بأسه ولکن لا تصل الشعر بالشعر. نمی که از روایات مانعه، فرمود مانعی نداره ولی باید مو را به مو وصل نکنه. پس این روایت هم باز به صورت مطلق نهی میکنه از متصل شدن مو به موی دیگری.
زن
دیگه نگفته که به شهر زن دیگه بس، نه ممکنه که با موی بوزی به خودش بس کنه دیگه، موی حیوانی. شما ما رفتو این افریقا تمام خانماشون با موهای حیوانات یا با پشم حیوانات بس میکنن با موهاشون. خیلی خوب عرض کنم حضورتون که این هم یه روایت در اینجا هم همونطور مراد فرمی تورست مطلق نشده، ولی خب روایت اگه ما جهت ضعف سندیش رو بیداریم کنار. روایت بعد که روایت پنجم از همین بابه، این روایت میتونه شاهد بشه برای اینکه این نهی نهی کراهتیه. در این روایت پنجم نقل میکنه مرحوم شیخ به اسنادی عن احمد ابن محمد، که مقصود احمد ابن محمد ابن یا ایساس یا احمد ابن محمد ابن خالد علی کلال هر دو سقر، عن علی ابن الحکم عن یحیی ابن مهران، این آقا ضعیفه، عن عبدالله ابن الحسن قال سألته، عبدالله ابن الحسن هم باز توصیق نشده، سألته عن القرامل قال و ما القرامل، اینم باز مزمره. سوال کردیم که قرامل چه حکمی داره؟ فرمود قرامل چیه؟ قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهن، این معنیش یه غیره کیسو بنده، نه صوف هم از کنن پشمیست که زنها در بین سرشون قرار میدن، در روی سرشون قرار میدن، مثل کلاگیس های حالا. قال اذا کان صوفا فلا بأسه و ان کان شعرا فلا خیر فیه من الباسنت والموصوله. خب اگه پشم باشه که فرمود اشکال نداره، اما اگه مو هست خیری درش نیست. ببینید این لسان لسان کراهته، نه لسان حرمت. اگر بنابراین این قرامل به صورت مو باشه، فرمود در او خیری نیست، یعنی عمل ناپسند حرامی نیست، بلکه مکروه ظهور در کراهت داره. خب این روایت هم بله، نه مزمره، نگفته از کی سوال کرده، سألته، ولی گفتن ظاهرم هم مسئولون عن امام باشه. روایت ششم این باب که مرحوم صدوق به صورت مرسل نقل میکنه، قال علیه السلام لا بأس بکسب الماشته مالم تشار که قبلا گذشت و قبلت ما تو اتا، که گوشم شرط نکنه هرچی بشدن قبول کنه. و سوال نونه بعد اینه ولا تسل شعر المرأته به شعر امرأتن غیرها. ببینید اینجا تخصیص باز داده، نگفته که هر مویی را به مو بس کردن مورد نهیه، بلکه فرمود موی زن دیگری را متصل به زن دیگه نکنه. و اما شعر المعز فلا بأسه و ان توصله به شعر المرأه. خب موی زن دیگر را به موی زن به یک من زن دیگه بس نکنه، نه زن شوهردار غیر شوهردار، اسمی از این نبرده. فرمودین که بس کردن موی را به موی زن اشکال داره و نکنه این کار را، اونم موی زن دیگری را به این زن بس نکنه. پس ببینید این اگه روایت معتبر باشه مخصص میشه، مخصص اون روایاتی که نهی کرده از وصل مو به مو، بگیم این اختصاص داره به وصل موی زن دیگری را به این زن، که بالاخره اون چی که مورد نهی باشه به این قرینه اختصاص داره، به خصوص وصف کردن موی زن دیگری را به این زن. بعدم فرمود که اما اگر موی دیگری باشه و اما شعر المعز فلا بسه، غیر موی زن دیگر، زن دیگر مثل موی بزی را به موی خودش وصف کنه، این اشکال نداره. خب اختصاص حالا به بزم نداره، وصف کنیم بوی گوسفندی هم اگر باشه وصف کنه، علی‌القاعده اشکال نداره. حالا در این روایت که از کنم صدوق به صورت مرسل نقل کرده، این کلام در فقه رضا هم هست، در فقه رضا هم به این همین لفظ آمده که فرمود وصف کردن موی زنی را به زن دیگر اشکال داره، ولی اگر موی غیر زن باشه، موی معز باشه، اشکال نداره. خب اما در فقه رضا حالا عرض میکنم از کنم که در فقه رضا که خب بحث مفصلی است که آیا این کتاب اصلا چیه، چطوری بوده، آیا معتبر یا معتبر نیست، گفتن در زمان مرحوم مجلسی این کتاب از هندوستان آوردن خدمت پدر مرحوم مجلسی و بعد اونجا گفته بودن اون نسخه‌ای که خدمت ایشون آورده بودن اون نسخه مهرهای خیلی خورده شده بوده، زیاد برش بوده، حتی مهر که مهر آقا علی بن موسی رضوان بوده، بنابراین بعضی‌ها اعتبار میکنن روایت فقه الرضا را، ولی اکثرا به روایات فقه الرضا اعتبار نمیکنن. اما خود صدوق نقل میکنه و قال اینجا از معذرتون برسانن بر رابطه با مرسلات صدوق. میگن که مرحوم آقای خمینی هم اینه سر دست میگفت، میفرمون که آقای بروجردی رضوان الله علیه فرموده بود که صدوق اگر گفت قال رسول الله، قال مثلا قال صادق، این معتبر است، زیرا صدوق با اون مقام قدس و ورع و تقوا و شدت تبرعش معنا نداره که بیاد مستقیما بگه امام صادق اینه گفت یا پیغمبر اکرم اینه گفت. این معلوم می شود وقتی که بدون درنگ نوبت قاله را در کتاب می کنه، این معلوم می شود که از نظر صدوق ثبوت روایت مسلم و قطعی بوده، و الا اگر مسلم نباشه یک فقیه متورعی نمیاد بگه قال رسول الله یا قال صادق. بعد اما اگر گفت روی عن صادق، این دلیل بر این که معتبر باشه حدیث به نزد صدوق مسلم الاعتبار بوده نداره. حالا اینجا مرحوم صدوق تعبیرش اینه که قال علیه السلام، امام فرموده که لا بحث، پس معلومش این روایت به این نظر مرحوم آیه بروجردی روایت معتبریه، ولی در این روایت فرمود که اون چه که مورد نهیه وصل موی زن به موی زن دیگره، اما موهای دیگر را اگر زن به مو وصل کنه مانعی نداره. خب آیا این روایت به حسب ظاهر مطلقه به دلالت بر حرمت وصل هر موی را به موی زن میکنه؟ حالا چه موی مردی باشه چه موی زن دیگری باشه، الا موی حیوانات را اگر به وصل کرد به خودش محظوری درش نیست. این روایت به صورت مطلق یادمون نره. بعد روایت بعد که همین روایت علی ابن غراب، روایت علی ابن غراب و همین که در وسط بکر ابن عبدالله ابن حبیب ان تمیم ابن بهلول ان ابیه ان علی ابن غراب، گفتن خود علی ابن غراب توصیق نشده. اون در اسنا هم که بعد جا مثل تمیم ابن بهلوله اینها هم توصیق نشده اند. این روایت از نظر سند ضعیفه، ولی بگه لعن رسول الله صلی الله علیه و آله النامسه والمنتسمه والواشره والمعتشره والواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه. چهار نفر را پیامبر اکرم در این حدیث لعن کرده که یکیش زنی که متصل میکنه موی را که فرمود بل واصله التي تصل شعر المرأه به شعر امرأة غيرها. خب این روایت هم اگر درست باشه لعن و لعن گفتن قطعا ظهور در حرمت داره، پیغمبر اکرم حرام کرده و از کردن موی زنی را به زن دیگر. خب حالا این هم روایت مانعه هست که به صورت مطلق دلالت داره، ولی خب این از نظر سند اشکال داره. حالا اگر با روایت قبل بسنجیم مثلا از نظر سند بتونیم درستش کنیم. خب اینجا باز یاد ما نره در مقابل روایت هشتم این باب که علی ابن جعفره، موسی بن جعفر، این روایت معتبره. ان المرأة تحف الشعر من بچه‌ها قال لا وصف، این که تخریب ما نحنفی نداره، این کندن مو از صورته. تا به اینجا ملاحظه کنم این روایات رو در باب هشتم از باب نوزدهم از ابواب ما یکتسب به مرحوم صاحب وسائل جمع کرده. به اینجا ما رسیدیم که برخی از این روایات به صورت مطلق نهی کرده، برخی از روایات به صورت وصل موی به موی دیگر، به قدر متیقن این شد که مجموع این روایات را که بسنجیم اونی را که مورد نهی است وصف کردن موی زن دیگر به این زنه، اینقدر متیقن شد از روایاتی که من کرده و دلالت کرده بر عدم جواز. خب منتها روایات را مرحوم استاد خویی میگه ما نمیتونیم قائل به حرمت بشیم. چرا؟ برای اینکه چون اولا اگر بنا شد که وصف کردن مو حرام باشه، فرقی دیگه نمیکنه بین این که میخواد زن شوهردار باشه یا زن غیر شوهردار. به حال اینکه در بعد از روایات گفت به صورت مطلق زن برای شوهرش اگر بنا شد هر گونه زینتی کنه محظوری درش نیست. این قابل جمع برای اینکه در جواب استاد عرض میکنیم این روایت گفته وصف کردن مو به مو حرامه، اون روایت میگه مجائزه. خب مقتضای اطلاق روایت جواز تقیید میشه به این روایت مانعه، نسبت عام خاص منوج نیست بلکه مطلقه. دقت کنید برخی از بزرگان آمده ان گفتند که نسبت بین روایاتی که گفته هر گونه زینتی زن برای مردش کرد اشکال نداره با این روایتی که میگه وصف کردن مو به مو حرامه نسبت عام خاص منوجه، زیرا وصف کردن مو به مو این ممکنه برای زینت باشه و برای غیر زینت باشه. اونجای دیگه میگه زینت زن حرام نیست برای شوهر، چه میخواد به وصف کردن مو باشه چه به زینت های دیگه باشه. قدر جامعش وصف کردن زن موی دیگری را به موی خودش برای زینت، اون وقت این روایات مجوزه گفته مانعی نداره چون شوهرش اشکال نداره، اون طرف میگه مانع داره چون وصف کردن مو به مو حرامه، در نتیجه بین این دو تعارض میشه، به تعارض تساقط رجوع میکنیم به اصل عملی. اصل عملی هم براءت از حرمته، ولی نه چنین نیست بلکه نسبت عام خاص مطلقه، زیرا اون روایات آمده گفته هر گونه زینتی زن برای شوهر کنه مانعی نداره، این روایت زینتی را که با مو انجام بگیره منع کرده. لا محاله این روایت میشه اخص از اون روایات و در نتیجه مقدم میشه بر روایات مجوزه و مقتضای صناعت که در اصول خوندیم اینه که بگیم هر گونه زن زینتی جائز برای زن نسبت به شوهر الا وصف کردن مو به مو، به شرطی که مو هم موی زن باشه نه موی مرد یا حیوانات دیگر باشه. این مقتضای جمع صناعتی است که ما خوندیم. منتها اشکالی که مرحوم استاد خویی داره و میگه نمیتواند اوکد با حرمت وصل، اولا تفسیری است که در دو روایت خوندیم که مقصود از لعن رسول الله لعن بر زن قواده است نه بر زنی که مو را به مو وصل میکنه. پس چون این احتمال در کار هست میتوانیم بگیم که وصف کردن مو به مو حرام نباشه. اما این میشه جواب داد که مانعی نداره، اون هم یه مرحله از نهیه، این هم که نهی تصریح کرد گفت که وصف کردن مو به مو جائز نیست. حالا یک تفسیر دیگر واصله هم زن قواده باشه. منتها مرحوم شیخ همین اشاره میکنه میگه چون در این روایت از اون معنای وصف کردن مو به مو اعراض کرد و فرمود که نه، نظر پیغمبر در لعن کردن زن لعن به زنهای قواده بوده نه وصف کردن این. اگر این باشه میگه پس بعید نیست. این تفسیر نه در یه روایت هم خوندیم، روایت دیگه هم قبلا خوندیم که وقتی سوال کرد گفتش که نه اون نعنی که لعن پیغمبر فرموده اون این قسمه. لذا ایشون میگه بعید نیست که بگیم این دلیل بر اینی که بس کردن مو به مو درست مورد نهی قرار گرفته، اما این نهی نهی کراهتیه، نه نهی مستحق لعن باشه. بنابراین بگیم پس وصف کردن مو به موی زن هم این مکروهه، نه اینکه حرام باشه.
حالا
خب میگیم دیگه چون همین را سوال کرد، بعد امام برگردون گفت نه اونی که مورد لعن قرار گرفته وصف کردن مو به مو نیست، بلکه قوادی زنه. حالا یه مقدار شاهد دیگری در این مسئله پیدا کنیم که نه تعارض نیست، نه همون معنا را می این گفته. بله عرض کنم حضورتون که روایات دیگری می مقدر این احتمال کراهت را تأیید میکنه به اون این روایات. عرض کنم روایت ابی بصیر، این روایت را مرحوم شیخ خور در باب 101 از ابواب مقدمات نکاح حدیث پنجم آورده. سألته عن قصة النواسی تريد المرأة الزينة لزوجها و عن الخف والقرامل والصوف و ما اشبه ذلك، قال لا بأس لا بأس بذلك كله، یعنی هیچ کدام مانعی نداره. دقت کنید پس اینجا دستمند داره نفی میکنه از اینکه زن هر گونه شوهری برای شوهرش زینت بکنه محظوری نداره. خب اگر نسل شهر به شهر حرام باشه، خب برای زن زینت کردن به امر حرام جایز نباید باشه. روایت دیگر، روایت عبدالله ابن حسن، بله عرض کنم که سألته عن القرامل قال وما القرامل، قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهن، فقال ان كان خندي مراتن ان كان صوفا فلا باس به ان كان شعرا فلا خير فيه. که نقد کنید شیخ میفرماید همین جمله دلیل بر این که مکروهه، نفرمود حرامه، بلکه فرمود فلا خير فيه، معنیش کار خوبی نیست، کار نیست که مو را به مو وصل کنه، که گفتیم در سند چون یهد من مهران قرار گرفته توثیق نشده. خود عبدالله ابن حسن هم همینطور. روایت دیگر که این را باز مرحوم شیخ خور در ابواب نکاح 101 از ابواب مقدمات نکاح حدیث اول نقل کرده، این حدیث را نقل میکنه مرحوم شیخ خور از ثابت ابن سعید. سؤال ابو عبد الله عليه السلام ان النساء يجعلن في رؤوسهن القرامل، که قرامل خوب معنا کردیم. قال يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة نفسها، معنی این داره که با پشم قرامل وز کنه یا موی خودش را زن وز کنه. و كره للمرأة ان تجعل القرامل من شعر غیرها، اما کراهت کرد، ناراحت بود، ناپسند بود برای امام که زن از موی زنهای دیگر بحث کنه. فان وصلت شعرها به صوفن او به شعر نفسها فلا یزور، اگر با مو یا با موی خودش قرامل بحث کنه اشکال نداره، اما معنیش اینه که اگر با موی زن دیگر باشه یزور درست نیست. خب این روایت هم ظهور داره در این که با موی دیگر وصف کردن، موی زن دیگر مورد اشکاله، ولی با توجه به این که لا خیر فیه که در اون روایت فرمود با موی دیگر اگر وصف کنه پسندی نیست که ظهور در کراهت داره، و با توجه به این که اگر بنا باشه مطلقا حرام باشه، وصف کردن حرام حتی برای زن شوهردار حرامه، چون مقام مقام تلدیس که نیست، میخوام بگه نفس وصف کردن موی زن به موی خودش اگر بنا باشه حرام باشه، خب برای زن شوهردار هم حرامه. بیاییم بگیم پس اینها که فرمودن حلاله و مانعی نداره، مقصود اینه که اگر جمع کنیم بین مجموع روایات، روایات ناحیه به قرینه روایات مجبزه هم بشه بر مسئله کراهت. آمدیم به مسئله وش که آن سوراخ کردن با سوزن بعد شروع کرد. این رو گفتند که اگر به صورت تدلیس باشه، خواسته باشه به این کیفیت زیبایی دیگر بدنش را نشون بده، خب این حرامه. اما تدلیس معنا نداره. یک زنی حالا برفرض سفید باشه یا گندمی باشه، اونی که بزنه در صورتش یا جای دیگرش، این که دیگه یک آن ممکنه منشأ اشتباه بشه، اما دیگه ادامه پیدا نمی کنه. لذا روایاتی که در اونجا نهی وارد شده از باب تدلیس نمیشه گفت حرامه، بلکه خب خود این روایات گفتن حرامه، چون منشأ برای ایذا میشه. خب آقا کدام ایذا؟ خب شما اگه باز کنم موزیک یکی اوقاتتون تخت بشه با خانمتون ایذائه. یه مقداری هم عرض کنم حضورتون که خانمی وقتی که با بچه سر صدا میکنه ایذائه. هر ایذایی که بنا نیست که حرام بشه. چطور ما اگه بنا بعدم به قول مرحوم استاد خب گوش بچه را سوراخ میکنن، اونم اذیته. شیخ میگه حالا ممکنه در مورد بچه ها حرام باشه که موجب برای اذیت بچه ها میشه. خب بچه ها اگه براشون مسواک بازی هم نخری گریه میکنن اذیت میشن، گوششون هم سوراخ میکنی اذیت میشن، با حالی که مسلما اینها جائزه. بنابراین این در مورد وشم به همین طور از کنم عمل کذا اگر برای تدلیس نباشه، که معمولا تدلیس هم بر او صادق نیست، علل قاعده محظوری نداره. فرضاً اون روایات باید حمله بر کراهت بشه نه حمله بر حرمت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.